أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره که زکات واجب می شود به مالی که تمکن در تصرف اون مال داشته باشه. بحث قبلیش این بود که باید مالک باشد. بحث بعدیش این بود که علاوه بر این که مالک باشد باید تمکن تام در تصرف اون مال داشته باشه. و اما اگر تمکن در تصرف ندارد ولو مالم دارد، اون مال زکات نداره. اصل مطلب را گفتم که بلا اشکاله، برای این که بر میگرده به این که مال نداره. یه کسی که مثلا باقی داشته، اون باق را ثبت کردن، قصف کردن، به زور باق از او گرفتن، خب این ولا انگور هم داشته باشد به اندازه زکات، اما به این چه که زکات بده مال نداره. مال داشته حالا قصد شده، یا این که طلا و نقره ای داشته دوز برده، لذا اصل مسئله حرف نداره. و اگر یک کسی بگه اصل این مسئله بر میگرده به مسئله قبلی و از مصادیق اینه که این مال نداره، اشتباه نکرده. لذا مرحوم سید در اصل مسئله همین عنوان میکنن، اما دیگه تفصیل نمیدهن. اما وقتی میرسن به مثالش، هشت مثال میزنند و این مثالها مورد حرف اعلام شده است. که دیروز گفتم محشین بر عروه رو شرف دارن، مقررین بر عروه رو شرف دارن، قبلش صاحب جواهر دیگران رو شرف دارن. مثلا ده صفحه مثل صاحب جواهر در این باره صحبت کرده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه برای این که این خدشه های بزرگان را جواب بده، یک کلی فرموده است و این کلی رو هم همه قبول دارن، یعنی همون کسانی که ده صفحه در این باره صحبت کردند برمیگردونن به این که این از نظر عرف مالک، مالک تامه، از نظر عرف تصرف در مال میتوانه بکنه. ازا مرحوم سید توجه به مسئله داشتند، ازا میفرماید که باید تمکن در تصرف داشته باشد و المدار و من التمکن هو العرف. این جمله جواب اون حد 7-10 صفحه صاحب جواهر یا مرحوم آقای خویی یا محشین بر عروه است. باز هم مرحوم سید توجه به این داشتم که اگر بتونی برای اجاری بکنی یا بتونی باقی اشتغال و استصحاب بی جرو از مسئله ما بیرونه، تمکن داشته، حالا نمیدونه تمکن داره یا نه، استصحاب میکنه میشه متمکن، باید زکات بده. تمکن نداشته، الان نمیدونه، در حالی که مالش رو سرقت کردن، این تمکن داره یا نه؟ خب رو فهمانای علمون میگه نه. اما مرحوم سید یه حرفی در اصول دارن، اینجا احتیاط کردن و اون این است که در شبهات موضوعیه آیا اسجاریه اسجاری نیم، تفحص میخواد تفحص نمیخواد. خب در اصول خیلی حرف در این باره زده شده و مثلا ما قائل به اینیم که در شبهات موضوعیه نه از جاریه، از بدون تفحص جاریه. مثلا ببینید قاعده ید، خب این قاعده ایست مسلم پیش اصحاب. شما میرید در مغازه نونوایی نون میگیرید، اصلا به ذهنتونم نمیاد این که ممکنه نجس باشه، در حالی که این امکان که هست. اون قاعده ید به شما میگه که بگو پاکه، بگو این آرتا ما نونها مال خودشه، بر فکر روی این نکن. قاعده ید جاری کرده بدون تفحص. اصلا اگه تفحص بکنه ای رو وسواسیش میدونن، دیوونش میدونن، میخواد یه جنسی رو از یه مغازه بخره، بره از همسایش بپرسه که این آدم خوبیه، این دوز و موز نیست، این جنس مال خودشه، و بهش میخندن دیگه، یعنی خوب مقاضه داره و جنس ها زیر نظرش است و به قول ما طلبه ها ید روی او داره و قاعده ید یه اصل عقلایی است و جاری میشه و این تفحص تو تفحص غلطی. همچنین ما بقی اصالت و صحه، اصالت و صحه فی فعل الغیر، خانم شما لباسه شما نجس هم بوده، شسته سو تا کرده سو مهیا این که شما برید حمام و لباسه رو میاره که شما بپوشی، شک میکنی این خانم درست آب کشید یا نه. اگه تفحص بکنی میگن این آقا وسواسیه، میگن که اصالت و صحفی فعل الغیر در همه جا جاریه، من جمله شستن لباس خانم، و تو تفحص میکنی معلوم میشه وسواسی هستی. لذا اصلم جاریه، تمکن داشته، الان نمیدونه تمکن داره یا نه، خب باید بگیم که تمکن داره. تمکن نداشته، نمیدونیم آیا تمکن پیدا کرده یا نه، باید بگیم تمکن پیدا نکرده. لذا این احتیاط مرحوم سیدم از اونجا سرچشمه میگیره که بعضیا گفتن در شبهات موضوعی تفحص میخواد و نمیدونیم هم مرادشون چیه. اما بعضی از بزرگان خیلی پافشاری کردن، همین جوری که در شبهات حکمیه تفحص میخواد و همین جور نمیشه برای جاری کن. مثلا کتاب وسائل بالا سرشه، این نمیدونه واجب است یا نه، بگید اصل واجب نی، خب این نمیشه. مسلم باید وسائل ببینه، باید روایات رو بررسی کنه، بعد تفحص اگه شک کرد واجبه یا نه بگه واجب نی، اگه شک کرد حرامه یا نه بگه حرام نی. اما بدون تفحص در شبهات حکمیه نمیشه. یه امر اقلائیست، یه امر مسلم در فقه ما، اما در شبهات موضوعیه به عکسه، تسهیلا للامر اقلا، شارع مقدس هم امضا فرمودن این که در شبهات موضوعی تفحص نمیخواهد. لذا این احوت مرحوم سیدم در اینجا برای خودشون برای ما دردسر درست کرده و الدا مرحوم سید با یه سطر تمام این اشکالهای در این هشت مثال را جواب دادن. جایی گیر نیستیم، هر کجا میدونه تمکن داره میدانه، هر کجا میدونه تمکن ندارد مالش نیست، زکات نداره، هر کجا شک دارد اگه حالت سابقه داره و قبلا تمکن داشته استصحاب داره، اگرم سابقا تمکن نداشته استصحاب عدم داره، اگرم شک کنه آیا تمکن دارد یا ندارد و حالت سابقه نداشته باشد براءت دارد. مرحوم سیدم همینو می فرماند، الا اینکه یه احتیاط اینجا می کنن نکرده بودن درست بود. بنابراین این هشت مثال که مرحوم سید زدن، هر هشتا از باب مثال و ایرادهایی که به مرحوم سید شده، همه مرحوم سید خود جواب دادن. و سطر آخر جواب دادن دیگه، فرمودن که منات در تصرف و عدم تصرف عرف است، اگه نتونستی عرف اصل است، اصلم یا استصحابه یا برائت. اما خب دیروز گفتم چون که مسئله متنابهه، مسئله خوبه و تو مسئله صحبت بکنیم جا داره، لذا راجع به سه تا مسئله صحبت کردیم. مسئله چهارم که می فرماید، مسئله که بحث کردیم یکی غائب بود و یکی مسروق بود و یکی مغصوب. حالا مسئله اینجا می فرماید که باید محجور نباشه. اگر کسی محجور از حاکم شهر، او را ممنوع کرده از تصرف در اموالش. حالا سر سالش رسیده، زکات داره یا نداره؟ میفرماید نداره. این حجر چند قسمه. معنای محجور اینه که عاقل، تصرف در اموالش میتونه بکنه، آدم زرنگیه. اما حالا مال مردم خورده، حاکم شهر ای رو محجور از تصرف در اموالش کرده، یه قسمه. خب این فرمایش مرحوم سید اینجا میاد و این تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، بنابراین زکات نداره. اما یه دفعه حجر برای سفاهتشه، مجنون نیست، ساده لوحه، مردم گولش میزنن، گول میخوره و اولادش، زنش، دیگران ببینن این داره گل مخوره، او ساده لوحیش داره مالش رو از بین میبره، به حاکم شهر میگن، حاکم شهر این رو محجورش میکنه از تصرف در اموالش. خب این امکان تصرف داره، برای سفاهتشه، نه برای عدم تصرف در امواله. خب ممکنه اینجا یک کسی بگه این غیر اون سفاهتی است که حاکم شهر تصرف ممنوع تصرف در مالش میکنه. یه دفعه حجر برای اینه که این آدم مفسدی است، داره مالش رو تلف میکنه و مالشو در راه مفاسد داره خرج میکنه، نه سفیه، نه بدکار، بلکه داره مالشو در راه‌های حرام، در راه‌های مفسد انگیز صرف میکنه. حاکم شهر این رو ممنوع از تصرف در اموالش میکنه. خب اینجا خب معلومه باید زکات بده، محجوره. اما حجریست که تصرف در اموالش رو میگن، نه برای این که در مفسده ها داره کار میکنه، رفیق بازی داره، موبایل بازی داره، یه خونه شا میده به اون رفیق موبایل بازی. خب این حجر غیر اون حجریست که تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، برای اینکه مدیونه، در حقیقت اصلا مال نداره. شارع مقدس برای اینکه مال مردم حفظ بشه اینو محجورش میکنه. خب اینا برمیگرده به این که منات عرفه، عرف حج را ممنوع تصرف میدونه، اما اونجا که برای خاطر دینش بشه در حقیقت مال نداشته باشه، و اما اون جاهایی که مال داره، مال داره افرادگری و تفریدگری میکنه و حاکم شهر میبینید این حالا زن و بچهش از خونه باید خونهشو میبخشه، خونهشو میفروشه به یه قیمت کمی و زن و بچهش بیچاره و بدبخت میشن، محجورش میکنه. اما این حجر حالا پولاش موقع سالشه، بخواد زکات نده، بخواد خمس نده، نه، زکاتش رو باید بده، خمسش هم باید بده. پنجم، مالش که دیروز روایتش خوندیم، مالش جای قایم کرده، حالا اون جا را نمیدونه. المدفون المنزی، حالا اینم از باب مثاله و روایتش رو خوندیم، روایات هم زیاد دارد. این که سوال میکنه، حضرت فرمودن زکات نداره، زکات نداشتنش هم فرمودن برای خاطر این که امکان تصرف در مالش نداره. حالا اگر یک کسی هست مالشو گم کرده تو خونش و حالش نداره بگرده، بگرده پیدا میشه، خب این یه جا قایم کرده، اما حالا بخواییم بگیم زکات نداره، نه، این زکات داره. برای اینکه این رو عرفن عدم تمکن در تصرف نمیذارن اسمش، میگن متمکن از تصرف هست، خب بگرده پول پیدا بکنه. اینا یه چیزای واضحی است که ایراد به مرحوم سید نیست، و این که ایراد به مرحوم سید میخواد بگیرن ظاهرا درست نیست، همشو مرحوم سید قبول داره. ششم، ان یکون المال مرهونا، مثل این که احتیاج داشته و گلوبند خانمشو برده گذاشته در بانک و اون زکات داشته. حالا الان این گلوبند رهن بانکه، میفرماید تصرف در مالش نمیتونه بکنه، بنابراین زکات نداره. اما خوب حالا محشین عروه مثال میزنن که این اگر بتونه خیلی به آسونی سر سالش که میشه این رهن رو فکش بکنه، پول داره بره پول بده دو و گلوبند خانمشو بگیره، این رهن هم مانعه یا نه؟ محشن بر عروه گفتن نه، خب معلومه نه. چرا نه؟ برای اینکه این رهنیش که به آسانی میتونه رفع بکنه، مثل که مثلا پول داره اما پولاش تهرانه، خب به آسانی میتونه بره تهران پولشو بگیری. این هم همینطوره، رهن بانگه اما میتونه به آسانی فک رهن بکنه. خب این مرهونه اما مرهونیه که تمکن در تصرف دارد. هفتم، ان یکون موقوفا. باغ داره، باغشو وقف کرده. این مثالی است که اگر یادتون باشه ما تون مثال قبلی که ان یکون مالکا ایراد داشتیم و میگفتیم آقا این مالکی که شما میگید مالک شخصیه و ما میگیم که مالک باشد مالک شخصی یا شخصیتی، که اسمشو شخصیت حقوقی هم میذارن، اسمشو ملک جهت هم میذارن، اسمشو مرحوم صاحب جواهر ملک عنوان گذاشته. مثل این که باغشو وقف کرده برای مسجد، باغشو وقف کرده برای حوضه. انگورای این باغ الان به اندازه نصاب زکات باید بده یا نه؟ آقایون میگن نه، من میگم آره. من میگم ملکیت میخوایم، ملکیت که نداره تو روایات، ملک شخص، ملک جهت. و موقوفون علیهم افراد هم که نیستن، موقوفون علیه یا عنوانه، اسمشو میزنن شخصیت، حالا اسمشو میزنن شخصیت حقوقی. اما مشهوره، گفتم مشهوره در میان فقها اینه که شخصیت حقوقی زکات نداره، خمس هم نداره. و ما میگیم شخصیت حقوقی مثل شخص، مثل فرد، مالکیت فردی. همینطور که فرد مالک سو تمکن تصرف دارد، در اونجا هم شخصیت سو، اون شخصیت هر که مثلا متولی میتونه تصرف بکنه، همطور که میتونه انگورشو کشمش بکنه و بعدم بفروشه و بعدم پولشو مثلا بده به مسجد یا بده به مدرسه. ما میگیم که اول زکاتشو بده. چه فرق میکنه بین شخصیت حقوقی و شخصیت فردی؟ اما نگفتن آقایون مفروغون ان گرفتن که اگه مرهون باشه، اگر موقوفون علیه با موقوف باشه، مال اگه موقوف باشه تمکن شخصی تصرف در او نمیشه، بنابراین زکات نداره، خمس هم نداره. و این حرف مرا اگر بتونید درست بکنید حرف خوبیه. انصافا حالا دیگه عام و خاص گفتم دیگه، چه فرق میکنه حالا وقف عام یا وقف خاص؟ یه دفعه وقف میکنه برای پسر بزرگش، این بازم ممنوع از میگن ممنوع تصرفه، نمیتونه بفروشه، بنابراین زکات نداره. وقف میکنه الان زیاده که مالشو بخش میکنه برای اولادش، برای اینکه میبینه اولادش آدمهای درست نیستند و مالشو تلف میکنند، و برای اینکه مالشو تلف نکنند بخش میکنه برای اولاد. حالا یا وقت میکنه برای اولاد مثلا ذکور اوناس، گاهی وقت میکنه برای پسر بزرگ و امثال اینا. همه اینها شخصیت حقوقی است و شخصیت حقی و شخصیت حقوقی با هم تفاوت نداره. اما آقایون نمیفرمان، آقایون در اینجا بدون دردسر همینطور که مرحوم سید فرمودن گفتند و رد شدند. هشتم، ان لا یکون المنظور للتصدق به، مالش نذر نکرده باشه. مثل این که مثلا باغ انگورشو نذر کرده خود باغو یا انگوراشو بدت به مثلا خواهرش، وضع خواهرش بده، نذر کرده که این حاصلش خوب بشه و امسال حاصل این باغ مال خواهرش. اختلاف عجیبی هست در اینجا و هم محشین بر عربه هم مقررین و من جمله صاحب جواهر قبل از اینها درباره این نظر که آیا این که میگه لله علی خدا مالک میشه؟ لله علی مالمو بدم به خواهرم، خواهر مالک میشه؟ حالا ولا با قبض باشه اصل هیچ کس مالک نمیشه و این اگر به نظرش عمل نکنه گناه کرده، کفاره باید بده. اما باقش را فروغ، باقش این فروش درسته. سه تا قول تو مسئله هست و ما قائلیم به این که عرفن یه حق روی این مال می آید. عرفن میگه لله علی مثلا حق، حق الله، یا لله علی این که باقم مال خواهرم یه حقی از خواهر روی این می آید. خب اگر این باشه امکان تصرف نداره. اگر اون کسانی که میگن اصلا لله علی که میگه خدا مالک میشه یا این که خواهر مالک میشه احتیاج به قبض داره، امکان تصرف نداره. اون کسانی که مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که نه، نه حق الله نه حق الناس، و اگر کسی نذر بکنه باقشو بدت به مثلا حوزه و نده بره باقو بفروشه، ایشون میگن که این صحیحه، به صحیحه، اما گناه کرده، مخالفت نذر کرده، گناهه، علاوه بر این کفاره هم باید بده، کفاره نذر، اما اون معامله صحیحه. بنابراین اگه این باشد بازم ایراد به مرحوم سید میشه که آقا نظر حق روی مال نمیاره، بنابراین مال یله و رهاست و اگر به حد نصاب رسیده باشد زکات داره. هازا خلاصتون من مفصلن، و اگر حالشو دارید این جواهر رو، این 7-8 صفحه رو لااقل مستند مرحوم آقای خویی خوب جمع کردن، یه مطالعه روی او داشته باشید. این نکاتی که عرض کردم ببینید من درست گفتم یا نه. خب دیگه مباحثه ها تعطیل تا انشاءالله اول ربیع الثانی، خدا انشاءالله این دهه ماه صفر را شما را موفق بدارد به عزاداری، و انشاءالله به فکر این زوار اربعین باشید، اینها با زیارت مقبول دعا مستجاب شده با سلامتی برگردند انشاءالله.